بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. تا آیه 70 از سوره نساء رو بیان کردیم، امشب از آیه 71 بحث رو ادامه خواهیم داد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای کسانی که ایمان آورده اید، حذر خود را برگیرید، پس کوچ کنید یا حرکت کنید، گروه گروه و یا اینکه همگی با هم. خب این یک فرمانی است که برای مقابله با دشمن خداوند به اهل ایمان می‌دهد. آیات عدیده دیگری هم در قرآن هست که همین معنا رو در بر دارد، که به اهل ایمان دستور می‌دهد که در برابر دشمن چگونه بایستید و مقابله بکنید. مهمترین چیزی که باید ابتداءً انسان مؤمن در برابر دشمن بردارد، اخذ حذر است. حذر به معنای هوشیاری، بیداری، آگاهی و مجموعه امکاناتی که لازم است که این هوشیاری و بیداری رو در انسان پایدار کند. مثلا شما می‌بینید که امروز سیستم‌های هشدار دهنده ساختند و اصلاً شاید شما بهتر از من بدانید که همین سیستم‌های الکترونیک و میل و اینترنت و حتی موبایل، اینها پیش از همه در ساختارهای سازمان دفاعی آمریکا ساخته شده. اونها سالها به طور سری از این سیستم‌ها استفاده می‌کردند تا اینکه کم کم آشکار شده و در واقع لو رفته، دیگه نتوانستن جلوش رو بگیره. یعنی ضد جاسوسیه در واقع. آمریکا توانست اینها رو کشف بکنه و بسازه و بعد دیگه آمد به بازار تجارت. پس حذر یک معنای وسیع است. اگر که در ترجمه ها فقط می نویسن اسلحه برگیرید، این غلط. سلاح تنها نیست. حذر خودتون رو بردارید، یعنی همه اون چیزهایی که در مفهوم آماده باش هست. یعنی آماده باش باشید همیشه در برابر دشمن. ثبات کاری با ثبات نداره. با ثبات که میگیم استواری یا ثابت ماندن، اون از ثبت است و این از ثبوه. خیلی فرق داره. ثبه و مفردش هست صوبه. صوبه یعنی یک گروه، یک گروه اسب سوار یا یک گروه پیاده یا یک گروه منسجم که برای یک مأموریت واحد حرکت میکنه. این رو بهش میگن صوبه. جمعش میشه صوبات. پس میشه فن فرو صوباتن اون فرو جمیعن، یا گروه گروه برید کوچ کردن، و یا اینکه همگی دست جمعی بروید. پس این هم یک فرمان است که ما هم مجبوریم که در برابر دشمن از این نوع فرمانهای الهی درس بگیریم و تبعیت بکنیم. گاهی همه با هم باید یه جایی بریم و گاهی گروه گروه باید بریم، دست دسته بشیم، و این بستگی دارد به اینکه ما چطور بخواهیم با دشمن مقابله بکنیم. در آیه دیگر که اینجا نیست ولی مبین این آیه است. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. آنچه که می توانید در توان دارید، ما استطعتم، استطاعت، توان، آنچه که در توان دارید این را اعداد کنید، یعنی فراهم کنید، گرد آورید از نیرو و همینطور از رباط الخیل، یعنی اسبهایی که تربیت شدند و در واقع آمادند که شما رو به میدان جنگ ببرند، و این آمادگی طوری باشد که هم دشمن خدا و هم دشمن خودتان را با آن بترسانید، یعنی از این نیروی شما بترسند. پس ضرورتاً اخذ حذر و اعداد قوه و رباط خیل به معنای به جنگ رفتن نیست، به این معناست که شما قدرت و توان و نیروهای خودتون رو طوری به دشمن نشان بدید که بترسه از شما و منصرف بشه از اینکه بخواهد به شما گزند و آسیبی برساند. آیات دیگری هم هست. ببینید تمام این آیات که حالا تلاوت هم شد راجع به همین موضوع هست که چگونه با دشمنان مقابله بشود و کسی هم در این زمینه کندی نکند. و ان منکم لمن لا یبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. و همانا بعضی از شما هستند که کندی می کنند. نون هم نون تأکید ثقیل است، یعنی حتما کندی می کنند در این که در این اخذ حذر شرکت بکنند و آماده باشند برای مقابله با دشمن. ببینید حالا در اون آیه دشمن نیست و در آیه اخذ حذر کلمه دشمن نیامده، ولی در آیه اعداد قوه و رباط الخیل دشمن کلمش آمده. ترهبون بهی به وسیله اون قوه و رباط الخیل عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خودتان را. پس گروهی یا بعضی از شما هستند، لمن لا یبطئن، همین بطیع که میگیم کند، که خیلی هم غلط میخونن میگن بطیع، نه غلطه، بطیعه بر وزن فعیل یعنی کند، بطعه یعنی کند شد، ابطعه یعنی کند کرد. لا یبطئن، بطئ یبطئ تبطیع باب تفعیل، یعنی حتما کندی میکنه، چون تدریجی اینجا کندیش، یواش یواش خودش رو میکشه کنار. خیلی مراقب باشید، خیلی خیلی دوست دارم که تطبیق بکنید امروز وضع خودمان را با این آیات. و اون کسانی که کندی می کنند و آهسته آهسته خودشان را کنار می کشند از قضایا و از حمایت دین خدا و از اینکه آنچرا که یاد گرفته اند برای تبلیغش باید اخذ حذر کنند، باید آماده باش باشند، اینها رو دقت بکنید. من بارها تأکید می کنم بر شما که قصه نمی گویم و قرآن هم قصه 1400 سال پیش نیست، قصه روان تاریخ، لحظه به لحظه آیات تکرار میشه و اهل ایمان باید با این آیات زندگی بکنن. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اون وقت اگر در این راهی که شما رفتید، شمایی که ماندید رفتید و یه سختی بهتون رسید، مصیبت رسید. اولا ممکنه که خود ما که بهمون مصیبت میرسه بگیم که خب مثل اینکه راه ما غلطه، چون اگه راه درست بود خدا کمک میکرد و مصیبت و سختی و این گرفتاری ها توش نبود. شک میکنیم. حالا اگر شک نکردیم و مصیبتی که به ما رسید تحمل کردیم، اون وقت اونهایی که کندی کردند و خودشان را کنار کشیدند به ما ریشخند میزنند، یعنی تمسخر. تمسخر. و چی میگن؟ قال قد انعم الله علی، خدا چه رحمی به ما کرد، خیلی خدا با ما بود، نعمت به ما داد. چرا؟ از لم اکن معهم، دنبالشون نرفتیم. آیه قرآن ها، آیه قرآن که میگه خوب شد من با اونها نبودم، خدا به من رحم کرد. این کار خداست. میگه ببینید، یه قد انعم الله علیه از لم اکن معهم شهیدا، همراهشون شهید نبودم. ولئن اصابکم فضل من الله، اما در برابرش اگر فضلی از خدا به شما اصابه کرد، خودش میندازه جلو، که ان لم تکن بینکم و بینه موده، اون وقت گویا که اصلا بین شما و بین او دوستی نبوده است. اون وقت این رو میگه که یا لیتنی کنتو معهم، کاش ما هم رفته بودیم. یا حالا یه نماز عیدی خوندند و یه صبحانه مفصلی دادند و شیر و نمیدونم از این چیزا هم بود و بود، کاش ما هم رفته بودیم. بس که خبری هم نشد ها، کاش ما هم رفته بودیم. فعفوز فوزن عظیما، تا به یک رستگاری بزرگ دست یابم. به آیات 166 تا 168 آل عمران نگاه بکنیم. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، روزی که دو گروه با هم برخورد کردند و در اون روز به شما مصیبت هایی رسید. جنگ احد رو میگوید. فبه اذن الله، این به اذن خدا بود، چون اذن خدا در این بود که شما نیروهاتون رو اونطوری که پیامبر دستور میدهد چینش بکنید در میدان جنگ، و شما دستور پیامبر رو اجرا نکردید. وسطش اون گروهی که قرار بود اون تنگه رو محافظت بکنن، دیدن که مثل این که برنده شدن مسلمان ها، رها کردن، آمدن که غنایم به اینها برسه. دشمن از اونجا نفوذ کرد. خب پس این اذن الهی بود که با اینکه پیامبر در میدان جنگ هست و احتمال کشته شدنش هم هست، سنت الهی است. دشمن اگه راه برش باز باشه خدا جلوشو نمیگیره، تو باید جلوشو بگیری. به تو گفته خذو حذرکم، به تو گفته اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، به تو گفته قاتلوا فی سبیل الله، نه به تو گفته، نکردی، این اذن خداست، مصیبت وارد میشه. ولی یعلم المؤمنین، این آزمون بود که خدا مؤمنان را بشناسد، یعنی بداند. آیا خدا نمیدونه کی مؤمنه؟ دانستن خدا در اینجا چه معنا داره؟ که خدا به اذن خودش این اتفاق رو، این کار میکنه تا اینکه مؤمنان را بشناسد، بداند که مؤمنان کیا هستند. ببینید در سنت‌های الهی یک قواعدی رو خدا وضع کرده که اینا لایتغیرن. یکیش همین که در میدان جنگ اگر گوشه ای را باید طبق دستور فرمانده گروهی محافظت بکنن، اونجا رو رها کردن و دشمن متوجه شد که یک نقطه نفوذی وجود دارد، از اونجا نفوذ میکنه، این اذن خداست. خدا به شما دستور داده است که اونجا رو حفظ بکنید. این هم دستور خداست، یعنی از پیامبر اطاعت بکنید. عقل هم همینو میگه، اینم به شما داده، عقلم داده. پس خدا اینها را در سنت گذاشته است تا روشن شود که چه کسی مؤمن است، برای کل عالم که خدا هم هست جزءش، بله، یعنی عالم بداند، خدا بداند، عالم بداند که مؤمن کیست. ولیعلم الذین نافقوا، و همونطور کسانی که نفاق کردن و دروغی کردن اونها هم شناخته بشن. کیا بودن؟ منافقان در جنگ احد؟ آها، یعنی وقتی که قرار شد که از مکه بروند بیرون و پیامبر تسلیم شد که بروند بیرون و در احد با دشمن درگیر بشن و در مدینه جنگ نکنن، عبدالله ابی که در واقع رئیس منافقان مدینه بود و کسی بود که وقتی پیامبر وارد مدینه شد آمد و زمام شتر او رو گرفت و خیلی خودش رو به زمین میکشید و گریه میکرد و اینها که شما تشریف بیارید منزل ما، خیلی هم گریه میکرد برای پیامبر و دلسوزی میکرد و خیلی گریه شادی ها که حالا شما رسیدید به مدینه، اینطوری بود. وقتی که نزدیک احد میشدن با 100 نفر از طرفدارانش برگشتن به مدینه و در جنگ هم شرکت نکردن. این قسمت آیه مربوط به اوناست. خیلی قرآن مخصوصا در روانشناسی جامعه، تقسیم بندی آدم ها در یک اجتماع، اون کسانی که مدعی هستند و سر به زنگاه نیستند و فکر میکنن که شناخته شدن نیستند. جالب اینه که عبدالله ابی گمان میبرد که پیامبر او رو نمیشناسه و اخلاقش رو نمیدونه و طرفدارانش رو نمیشناسه. این برای پیامبر روشنه که اینا کیه. 2 بار 3 بار و بعد هم سوره منافقون که نازل شده دیگه روشنه که اینا در مدینه چه میکنن و چه اهدافی رو تعقیب میکنن که از مشرکان، از کافران اینها بدترن و روی آدمهای جاهل اثر میذاشتن. همیشه همینطور بوده. یعنی شما الان ببینید که اون کسانی که نفاق میکنن، دروغی میکنن، خودشون رو به یک جریانی میچسبانن برای اهداف دیگری، بعد از یه مدتی شناخته میشه و فکر میکنن که اون آدمهای دیگه اینا رو نمیشناسن. این از همش بدتره. حالا خدا میگه که این سوره آل عمران ها، برای بیان این آیات من دارم میخونم. خب حالا خدا میگه چرا؟ چرا اینا منافقن؟ دنبال آیه است. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، به آنها گفته شد بیایید و در راه خدا نبرد کنید. مقاتله ضرورتن، این رو فکر کنم که اون کسانی که سال 64 65 تو جلسات من بودن که شاید 6 ماه یا بیشتر من راجع به جنگ های پیامبر صحبت کردم که آیا در اسلام اصلا جنگ ابتدایی داریم یا نداریم، در اونجا مفهوم و معنای قتال رو توضیح دادم که قتال ضرورتن کشتن، یعنی که 2 نفر درگیر بشن یا 2 گروه درگیر بشن و با شمشیر به جان هم بیفتن، اون نیست، اونم توش هست. قتال همون چیزیست که ما در فارسی میگوییم نبرد یا مبارزه. نبرد ممکنه یک نبرد، نبرد کلامی باشه و این پیروزی درش باشه، ممکنه بره تا میدان جنگ. پس قتال یک مفهوم وسیعی است که میگوید به آنها گفته شد که بیایید در راه خدا نبرد کنید. او ادفعو، یا دشمن رو دفع کنید، از خودتون دفاع کنید، از کیان خودتون دفاع کنید، از موجودیت خودتون دفاع کنید. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، گفتن که آیان مؤمنان، مسلمان ها، ما مسلمانیم، ما با شماییم، ولی میدونید قضیه چیه؟ ما قتال بلد نیستیم. اگر قتال میدانستیم از شما تبعیت میکردیم. اینا رو در سوره آل عمران هم توضیح دادم، میتونید برید در اون قسمت سیدی این آیات گوش بدید. هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. در یه همچه حالتی، یومئذین، در یه همچه حالتی این دسته از آدم ها به کفر خیلی نزدیکترن تا به ایمان. درسته اسمن مسلمانن، در جامعه اسلامی هستن، با مسلمان ها زندگی میکنن، ولی وقتی پای عمل مشکل پیش آمد و سختی پیش آمد، میگه ما که بلد نیستیم، ما بلد نیستیم. وقتی این حرف رو زد و پای خودش رو کنار کشید، از دید خداوند این آدم به کفر نزدیکتره تا به ایمان. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. به زبان چیزی را میگوین که در دل ندارن. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم، تصمیم بگیریم واقعا آن چیزی را به زبان بیاریم که در دل داریم. حتی به یکی سلام میکنیم، همونطور سلام بکنیم که دوستش داریم، بفهمه، بفهمه از دستش ناراحتی، نفاق نکنه، یا سلامش نکنه، یا اگر سلامش میکنیم بشن بگیم، بگیم من به سلام میکنم ولی از ناراضیم. والله اعلم بما یکتمون. اما خدا داناترین است نسبت به آنچه که اینها کتمان میکنند، میپوشانند. و ما هنوز این رو درک نکردیم. ما به عنوان مسلمان ها، ما یعنی همه مسلمان ها، که خدا رو هم به حساب بیاریم، ببینیم اصلا این آیات درسته که خدا داناترین است، من چیه کتمان میکنم، از کی کتمان میکنم؟ اینها همه دروغ تحویل مردم میدن، از صبح تا شب، از شب تا صبح دروغ 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 تحویل میدن. یعنی خدا هیچ جایگاهی نداره؟ یعنی واقعا نمیدونه؟ با این آیات چه کار باید بکنیم؟ چه جوابی دارن؟ پس ما که شنونده این آیات هستیم، میاییم این تفسیر رو گوش میدیم، ما اقلا مراقب باشیم که خلاف ایمان خودمون کاری نکنیم. و اون ایمان ما این هست که خدا داناترین است. این سوره هایی که روایت داره که حتما در نماز عیدین خونده بشه، که انهو یعلم الجهر و ما یخفا، خدا هم آشکار رو میداند و هر آنچه که مخفی بشود. هرچه، آیا این ایمان ما داریم که خدا مخفی را میداند؟ دوباره توضیح میده اینا کیان؟ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاونا ما قتلوا. خودشون نشستن، هیچ کاری نکردن، برادرانشون که کشته شدند در این نبرد حق، در این نبرد کشته شدن، میگن اگر اینها از ما تبعیت و اطاعت میکردن کشته نمیشدن. ما که گفتیم نرید، ما که وسط راه برگشتیم، خدا پدر عبدالله عبی و بیامرزه، خب بابا این جنگ اصلا سر و ته نداره، کجا دارید میرید؟ برگردید، بیاد بریم تو مدینه بشینیم. این جنگ پیغمبرم توش کشته میشه. برگشت، قعدو، خودشون نشست. و این آیات، یعنی همه قرآن همینطوره که نگاه بکنید، ترکیب ترکیب و به قول امروزی ها چیدمان کلمات در آیات طوریست که واقعا اجازه. این مطالب خیلی ساده رو داره میگه، ولی اصلا کلمات و ترکیب خیلی شگفت انگیزه. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، ببینید قالو رو اول میگه، نشستن رو وسط میگه، حالا دنباله قالو. قالو چی؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر اطاعت میکردن از ما کشته نمیشدن. قل، پیامبر حالا جواب بده، حالا بگو. فدرعو ان انفسکم الموت، اگر واقعا شما راست میگید مرگ رو از خودتون دور کنید، خودتون رو جاویدان کنید. حالا تو جنگ کشته نمیشی، باشه، اگه رفتی توی خانه پس نمیر، مگه تو از مرگ فرار نمی کنی؟ جنگ نمیای که کشته نشی، برای این جنگ نمیای. خیلی، پس مرگ رو از خودت دور کن. ان کنتم صادقین، اگه راست میگی. باز یه آیه دیگه، توبه 90 و 93. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، این بهانه تراش ها و این کسانی که دنبال عذر بودند، اینا آمدند که چی بشه؟ اعراب هم یعنی بادیه نشین ها، یعنی کسانی که از نظر فرهنگ شهری یک پله یا بیشتر عقب ترند. و این که میگویم قرآن روانشناسی جامعش بسیار عالی است، طبقات اجتماعی رو یکی یکی تعریف میکنه و خصوصیات اخلاقیشون رو بیان میکنه. قالت الاعراب آمنا، همین اعراب یه جای دیگه است، گفتن ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا لکن قولوا اسلمنا، شما ایمان نیاوردید هنوز که، بگید ما اسلام آوردیم. بعد آمدید دایره اسلام. پس تفاوت قائل قرآن بین اعراب یعنی بادیه نشین ها، اینها از نظر فکر و اندیشه عقبند. خیلی هم ناراحتی نداره. مقصر کیست؟ مقصر شهرنشین ها، مقصر ماها هستیم. شما الان نمیخواد برید در مثلا عشایر، همینجا برید مثلا زینبیه، این دهات زینبیه، از این ور برید، از اون ور برید طرف فریدن، اینا ببینید یک دفعه اصلا فرهنگ یه چیز دیگری میشه. بشونید این آدم ها رو، این حرفا رو برشون بزنید، هیچیشو نمیفهمن، هیچ. مثل ما یک خانمی بود میمد اونجا بیروت، این اتاق اینا رو تمیز میکرد، نه اصلا مال خود اون ساختمان بود، مال مجموعه، همه اتاق رو میره، همه واحد آپارتمان رو میره. بعد یه زمانی که جنگ داخلی بود، این نمیتونست بره خونهشون، همونجا تو ساختمان یه اتاق بهش داده بودن که بخوابه. این اخبار شب رو میمد خونه ما مینشست که اخبار عربی رو ما براش ترجمه کنیم، چون زبان خودش محلی بود، زبان فصیح نمیدونه، خودش عرب بود، عرب بود، ولی اخبار تلویزیون رو نمیفهمید به عربی، باید من گوش میدادم به زبان محلی بهش میگفتم. ولی اصلا چرا اخبار میخواست؟ میخواست ببینه کی میتونه بره خونهشون، مثلا کی راه باز میشه، خیابونا مثلا جنگ نیست، تیراندازی نیست، اینا. این تفاوت اعرابه. حالا شما برید مثلا کورنگ، نمیدونم رفتید تا حالا، اون بالاها که میرسید نزدیک مثلا چشمه دیمه یا اون تونل اینا، اولا که جایی که برای نشستن و اینا نیست، همش آب و گل و اینا. اما اگه ماشین شما ایستاد و در ماشین رو باز کردید، مثلا یه چیز بخواید در بیارید، یه دفعه 50 تا 100 تا میزن دور ماشین، مثلا از این بچه ها میگن به ما بده، چی دارید به ما بده بخور. خب با این فرهنگ اینها حالا یا نیازمندن یا نیازمند نیستن، اینطوریه، قاعده شون اینه، خیلی هم نزدیک شهر هستن. پس این تعجب نداره که زمان پیامبر اینطوری باشن که معذرون از اعراب آمدن لیؤذن لهم، که بهشون اجازه داده بشه که در جنگ شرکت نکنن. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، و اون کسانی که خدا و رسول را دروغ میپنداشتند اینا نشست، حرکت نکرد. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، اینها همه در بیان و ان منکم لمن لیبطئ الناس کندی میکند. ببینید همه اینا قعدو داره، آیات نشستند نرفتند، عذر خواستند. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، اون کسانی از اینها که کافر شدند، که اون بالا هم گفت اینها به کفر نزدیکترن تا به ایمان، بله، پس میگه که اینها برایشان عذابی دردناک است. آیه بعد که 93 هست، انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، ایراد به چه کسانی وارده؟ از سبیل و علا یعنی اینکه ایراد وارده، یعنی راه اعتراض به سمت اونها گشوده شده است. که چی؟ که از تو اذن میخواهند در حالی که توانش رو دارند، و هم اغنیا، اونا توان دارند، توانمندند. ببینید اعراب رو هیچی نگفت، اونا عقب افتادن، بادیه نشینه، میاد یه حرفی میزنه، میگه میشه ما نیاییم. بعد داشتیم یه جایی که عفالله انک لما از انتله هم، پیغمبر خدا بخشیده، چرا اجازه دادی؟ چرا اجازه دادی اینها نیام؟ رضو به ان یکونو مع الخوالف، دوست داشتن که با کسانی باشند که خوالفن، یعنی عقب افتادند و نشستند و پشت جبهن، یعنی لازم نیست، نمیتونن بیان. اینا هم دوست داشتن که با اونها باشن، با خوالف باشن. و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، و خدا مهر زده به دلهای اینها و اینها نمیدانند، اینها نمیدانند که خدا بر دلهاشون مهر زده، و کاش میدانستند. چقدر شما نگاه میکنید به مردمانی که گمان میبرند که اصلا در آسمان باز شده اینا افتادن، نمیشناسیدشون؟ خود ما که اینجا نشستیم، ما حتی راضی نیستیم که بهترین و متقی ترین، با کرامت ترین، عالم ترین و موحدترین انسانی که اهل سنت تو بهش راش بدیم. راضی هستیم؟ را نمیدیم، یا اصلا اهل بهش نیستن، اصلا ولایت نداریم، تموم. پس به دلهای ما مهر زده شده که نفهمیم که ایمان نداریم، یعنی فکر کنیم ایمان داریم. و این مهر را میگه خدا زده. خدا چطور میزنه؟ در نظام آفرینش این مهر رو میزنه. یعنی اگر من خودم را انداختم در مسیر انسانهای پلید و نجس به قول قرآن، مثل اونا میشه. بعد میگه فمن یضلل الله فلا هادی له، کسی رو که خدا گمراه بکنه دیگه کسی نمیتونه هدایتش بکنه. کی رو خدا گمراه میکنه؟ کسی که در راه خدا نباشه. چون خدا این رو در نظام قرار داده که اینطور باشه، یعنی کسی که در راه خدا نیاد بر دلش مهر خورده و گمراه هست، مثل اینکه خدا گمراهش کرده. یعنی خدا فقط یک راه گذاشته، صراط مستقیم. همین. باز در بیان همین آیه میخوام خوب متوجه بشید، آیات 44 تا 46 توبه، باز میگم در همون بیان آیه و ان منکم لمن لیبطئن، کسی هست که کندی میکنه. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، این ضد اونه. اونجا گفت که یستأذنونک، ببینید انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، ایراد به کسانی هست که توانش رو دارن و میان اجازه میگیرن که این یکونو معل حوالف، که اینا که تو شهر موندن اینا با اونا بمونن. یه عده دیگه هم آمدن گفتن، حالا اینا همه آیات نیوردم، این نه بیوتنا عوره، خونه های ما خالیه، نگهبان نداره، اگه اجازه بدید ما تو خونه باشیم، نگهبانی از خانه بکنیم. و هر کسی میمد پیامبر بهش اجازه میداد، به هیچ کس نگفت نه حتما باید بیاد. برو برو. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت و روز آخر یعنی نتیجه کار دارند، اینها نمیان از تو اجازه بگیرن. پس کسانی که نیامدن و اجازه نگرفتن و همراه تو حرکت کردن و تو را حمایت کردن و پشتیبانی کردن و آخر کار رو میدیدن، اینها هم ایمان به خدا دارند و هم ایمان به آخرت. که چی؟ ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، که با مالشان و جانشان جهاد بکنند. جهاد هم مثل قتاله، یعنی حتما کشتن و جنگ کردن و اینها توش نیست. به همین جهت با مال هم میگه والله علیم بالمتقین. ببین اونجا باز گفت والله اعلم، و خدا داناترین است به هم نسبت به اونها. اینجا میگه خدا نسبت به متقین داناست، میدونه متقی کیه. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، جز این نیست که کسانی از تو اجازه میگیرند که نیایند و شرکت نکنند که ایمان به خدا و روز آخر ندارند. ورتابت قلوبهم، و دلهاشون شک زده شد. فهم فی ریبهم یترددون، و آنها در این شک میرن و میان، تردد در شک دارن. و خیلی وقتا ما هم دوچار همین شک میشیم. مثلا ممکنه شما به من بگید که آه اگه این مثالو نمیزدی بهتر نبود، آه چرا آدم یه حرفی بزنه که گیر بهش بدن، و آه یه مثال دیگه میزدی، یه کسی دیگری رو میگفتی. این مثالی که میزنی ممکنه به فلان شخص برخورد پیدا بکنه، و آدم نباید خیلی مثلا تند حرف بزنه. اینا کم 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 خب بیاد پایین، بیاد پایین و بعد بشه مساوی با هیچ، صفر. این انسان هم خودش دچار تردیده و هم طرف مقابلش رو دچار تردید میکنه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، اگر واقعا اینها اراده داشتند که با تو خارج بشوند و به میدان نبرد بیایند، اینها وسایلش فراهم میکردند. لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم، اما اینها اینقدر پایین هستند که اصلا خدا هم کراهت داشت از اینکه اینها تو جنگ شرکت بکنند. خیلی مهمه و ما حواسمون جمع باشه که به درجه این نرسیم که خدا کراهت داشته باشه که ما بشینیم کتابشو و آیاتشو گوش بدیم. تردمون یعنی لوازم و وسائلی رو و وضعی رو خدا جور بکنه که دیگه نتونیم. مثل آیه قبل که لیعلم المؤمنین و لیعلم الذین نافقو، هر دو گروه خدا میخواد بدونه کیه، آزمون میذاره، امتحان میذاره، امتحان. فثبتهم، اونا رو زمینگیر کرد. ببینید یه اشتقاق کبیر داریم در زبان عربی که اگر از سه حرف ریشه دوتاش مثل هم بودن، این معنا خیلی نزدیکه به همه. بنابراین ثبته به سه سه نقطه و ب و ت کشیده، یعنی تثبیتش کرد، استوار و پابرجاش کرد به سه سه نقطه و ب و تا، سبقتهم یعنی زمینگیرشون کرد، یعنی همون سبات ها، ولی معنای زمینگیر کردنه، نتونه از جاش بلند شه، زمینگیرشون کرد. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و به آنها گفته شد که برید با اونا که نشستن، باز نشستن و اونجا شما برید با اونا بشین، برید همراه اونا. خب بریم دوباره در درس خودمون و آیه 74 رو معنا کنه. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اون آیاتی که خوندم بازم آیه میخونم براتون، ببینید دقیقا با این آیات چقدر از نظر معنا نزدیکن. پس حتما باید، فَلْيُقَاتِلْ لام امر قایب، باریکنه خوندیم دیگه، امر حاضر امر قایب، فل یقاتل، پس باید حتما نبرد کند در راه خدا چه کسانی؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که زندگی دنیا رو میفروشن آخرت رو در قبالش میخرن، داد و ستد میکنن، میگه دنیا رو بگیر آخرت رو بده، من دنیا نمیخوام. دنیا یعنی چی؟ یعنی نزدیک، دم پا. دم پا چیه؟ سختیه. آقا میای تو این کوچه میخوای مثلا آپارتمان بخری، خونه بخری، ببینه الان کندن برای فاضلا اینجا به درد نمیخوره کندن، اما اگر آخرت رو ببینیم میگه اینجا چه جای خوبیه، دارن برایش فاضلا درست میکنن، پس اتفاقا اینجا خوبه، یه ماه دیگه درست میشه، خوب میشه، قشنگ میشه. این دنیاشو میده، یعنی الان که اینجا خرابه، نمیدونم ویرانه، گرد و خاک، اینو میده، اون پایان رو که میده اینجا خیلی خوب میشه، اونو میگیره. این دنیا و آخرت همینه، یعنی پیش پا، دم پا، همین نزدیک رو میده، اون دور رو میگیره. الان چیه؟ الان فیلم تلویزیون و کارتون و اینهاست، آخرت کجاست؟ آخرت دانشگاه و دکترا و درجه فلان و اینها. این میفروشی، کارتون میفروشی، اونو میخری، یعنی این تلویزیون خاموش میکنی، کتاب آور میداری، چون دنیا رو فروختی آخرت رو خریدی. خیلی روشنه قضیه. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یقلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس کسی که در راه خدا نبرد کنه و یا کشته بشود یا غالب بشود، پیروز بشود، ما به او در هر دو صورت پاداشی بس بزرگ عطا میکنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. شما چتونه؟ چرا؟ درد چیه؟ جواب بدید، چه دردی دارید که به پا نمیخیزید و در راه خدا نبرد نمی کنید و همینطور در راه اون کسانی که به استضعاف کشنده شدند، از مردان و زنان و فرزندان اسیرند. استضعاف قرآن استضعاف پولی نیست، اتفاقا اگر استضعاف پولی بود و اینها پیغمبر رو رها میکردن میرفتن پیش مشرک ها، جیبشون پر میشد. به مؤمن ها میگوید چرا نبرد نمی کنید در راه خدا و در راه مستضعفین از رجال و نساء و ولدان؟ اینا خصوصیتشون چیه؟ کجا گیر کردن؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما را از این شهری که
اهل آن ستمگرند نجات بده، ما رو ببر بیرون، یه کاری بکن. و خدا میگه اینا بابا درخواست و دعاشون اینه. حالا من دعا رو هی به تفصیل گفتم، هی دوستان و هم دارن خراسش میکنن اینا توی دعا هست. اینجا هم خدا میگه اینا به من دعا میکنن، از من میخواهند که خدای ما رو خارج کن از این شهر. من براشون کاری نمیکنم، به شما میگم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چتونه که در راه خدا نبردیم؟ پاشید پاشید نبرد کنیم. دیگه چی میگن؟ میگن خدایا از نزد خودت برای ما ولی قرار بده، ما ولی الهی میخوایم. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. و این مهمه که این قسمت رو دوبار تکرار میکنه. می توانست بگوید واجعل لنا من لدنک ولیا و نصیرا. اهمیت در تکرار بسیار در قرآن مهمه. خدایا هم ولی را از تو می خواهیم و هم یاور را. یاور می خواهیم الهی باشه، نمی خواهیم یه آدم به بی سر و پا بیاد به ما نصرت بده. منه ما این چیزها رو نمی خواهیم. شربت وسط خیابون و دیگه آش کنار خیابون و پلو به توی حسینیه و ما اینا رو نمی خواهیم. ما نصیر الهی میخوایم، ولی الهی میخوایم، میخوایم از شر ظلم نجات پیدا بکنیم. پس ببینید استضعاف یعنی چی؟ استضعاف یعنی گرفتار ظلم شدن، زیر سیطره ظالم قرار گرفتن استضعاف. چرا؟ چون ظالم برده میخواهد، نوکر میخواهد، اسیر میخواهد، بارکش میخواهد، بله قربانگو میخواهد. از این جهت باید راه آزادی اندیشه و فکر و تعالی و ترقی رو بر مردم ببنده، مردم صداشون در میاد اگه اهل ایمان باشن. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. پاشید در راه اینا نبرد کنید، اینا وظایف ماست هر جایی باشه، توی فلسطین باشه، توی پاکستان باشه، توی نمیدونم کردستان باشه، بندر عباس باشه، هر جایی باشه، تو کوچه خودمون باشه. حالا ببینید آیات دیگه، مثلا توبه 38، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. ای کسانی که ایمان آوردید شما را چه می شود؟ همون بالا هم همین سوال می کنه، توی همین سوره نساء میگه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا نبرد نمی کنید؟ اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا ما لکم، ای کسانی که ایمان آورده اید شما چتون هست؟ چه خبرتونه که وقتی به شما گفته می شود کوچ کنید در راه خدا، اساقلتم الالعرض لیوبت انه، خودتون رو می چسبونید به زمین، سنگینی تو می دید رو به زمین. اساق سقل یعنی سقلت، نه که فیزیک خوندنه، سقلت می ده به زمین، قوه جاذبه زمین می کشه تو رو پایین. چرا؟ عرضیتون بالحیات دنیا من الاخره؟ آیا نکند که شما راضی شدید، راضی شدید به حیات دنیا در برابر حیات آخرت؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. میدانید که کالای دنیا، کالای دنیا در آخرت ارزشش بسیار اندک. خیلی عادل خداها، بی ارزش نمی کنه. نه شما آمدید مثلا این خانه رو ساختید، اجر دارید، بله زحمت کشیدید، اجر شما محفوظه، ولی این اجر برای کالای دنیاست، اجرتون قلیله، برای آخرت باید کار کرد. باز نساء 95 که بعد بهش میرسیم بخوانم سری، اینا تفسیر همین آیه است، همین آیات که میخونم ها. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. اون کسانی از مؤمنان که می نشینند و زیانی هم ندارند، نشسته کاری به کاری نداره، ایمانم داره، متقی هم هست، دوچار این معاصی هم که هست و اینها نیست، همتون اثر نفوذی و در واقع پیش برده اهداف الهی رو در جامعه نداره. یه آدمی است به خدا ایمان داره، موحد، مشرک نیست، اینا غیر اول الضرر، بی زیانه. این آدم مساوی نیست با کی؟ والمجاهدون فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم، با اونهایی که در راه خدا با مال و جانشان مجاهدت میکنن. فضل الله المجاهدین با اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خدا تفاضل داده است، برتری داده است مجاهدان را بر اونهایی که نشستن. مجاهدان چی؟ مجاهدان با مال و جان را به اون کسانی که نشستن. چه درجه عالی، با اون درجه تفاضل داده. و کلن وعد الله الحسنا به هر دو گروه، گروه نشسته یعنی غیر اول الضرر، زیانی نداره، و گروه مجاهد، هر دو را حسنا برشون تعیین کرده. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دوباره تکرار میکنه، اما مجاهدین رو بر قاعدین اجری بزرگ داده است. باز توبه 13، میخوام خوب آیه جا بیفته ها، جا بیفته که دیگه از اینجا از زمین و این از این استاقلتم الی الارض بپرید بالا، دیگه اصلا رو زمین نیه، تو هوا باشید. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. آیا نمیخواهید نبرد کنید با کسانی که پیمان و سوگندهای خود را شکستند و اقدام کردند برای اخراج رسول از مکه در حالی که آنان آغاز کننده نبرد با شما بودند؟ همین نشون میده که جنگ ابتدایی در اسلام نیست. و هم بدعوکم اول مره، چون اونها اول شروع کرده بودن شما باید دفاع بکنی. اتخشم نه نکنه ازشون میترسی؟ خیلی سوال جالبه، نکنه میترسی؟ ما که میترسیم، میگه بترس که بابات هم میترسه. ما از زنگ تلفن رنگارومون میپره، هنوز نمیدونیم کیا، رنگارومون میپره که چه برسه میدان نبرد و شمشیر و توپ و تانک و اینا. بله، فالله احق ان تخشوه، خدا سزاوارترین کس است که از او بیمناک باشید. ان کنتم مؤمنین، اگر در واقع ایمان دارید. تا آیه 75 من تفسیر کردم با این آیاتی که هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.